در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میزگردی داریم برای بررسی آنچه که در 3 روز باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم. با 2 مهمان همراه میشیم: جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار مقیم لندن که از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران هست، و همینطور علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. خیلی خوش اومدید آقایون به این برنامه. 3 روز تا 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات باقی مونده و خبرها همچنان حاکی از انصراف‌ها، ائتلاف‌ها، کناره‌گیری‌ها هست. دقایقی پیش در واقع آقای جهانگیری اعلام کرد که انصراف میده و در شیراز گفت که به نفع آقای روحانی کنار میره. زمزمه‌های این کناره‌گیری البته از ابتدا وجود داشت. با شما شروع می‌کنم آقای خادم. شما چطور ارزیابی می‌کنید این کناره‌گیری رو؟
اتاق فکر رژیم به دنبال یک انتخاباتی است که در حدی بی سر صدا باشه و گرفتاری بعدی نداشته باشه. به این دلیل است که شما میبینید آقای جهانگیری هم که طبق معمول از قبل قرار بوده استعفا بده، استعفا داده، و آقای قالیباف همچنین. بنابراین فکر میکنم که این انتخابات به دوره دوم نخواهد رسید و در دوره اول تصمیم گرفته خواهد شد. ولی آنچه مسلم هست، من نتیجه انتخابات رو به وضوحی که در انتخابات قبلی مشخص بود نمیتونم ببینم. دلیلش بسیار ساده است، چون اتاق فکر رژیم در طول 35 سالی که کشور رو اداره کرده همیشه از اشخاصی برای ریاست جمهوری استفاده کرده که یه قدری در مقابل خواسته های امریکا یک نوع توازنی وجود داشته ده. به این معنی که اگر آقای اوباما رئیس جمهوری است که یه تا اندازه متعادل و زیاد هم جنگرا نیست، به احتمال خیلی زیاد آقای روحانی شانس بیشتری داره، چون ایران هم بر همون اساس کنه. حالا اگر بر اساس همین طرز فکر این باشیم که آقای ترامپ به درخواست عربستان سعودی و احیانا اسرائیل یک دیدگاه سختری در مقابل رژیم ایران بگیره، مخصوصا که در خبرها هست که عربستان سعودی حدوداً 100 میلیارد دلار اسلحه داره از امریکا میخره و اسرائیل هم تمام اطلاعاتی رو که در مورد حرکت‌های نیروهای ایران در کشورهای مختلف داره در اختیار میذاره، نتیجهش این است که ممکنم هست که آقای رئیسی در دور اول از صندوق در بیاد. ولی آنچه مسلمه، انتخاب آقای سعیدی خواسته مردم ایران نمیتونه باشه، چون هرچی باشه آقای روحانی تا اندازه‌ای تونسته معیشت مردم رو یک سر و سامونی بده و از نظر بین‌المللی به نظر من آقای روحانی سرمایه است برای رژیم.
آقای افشاری شما چطور میبینید؟ آقای خادم بیشتر گویا نتیجه این انتخابات رو تنگاتنگ با دیپلماسی و سیاست خارجی ایران میبینن. شما فکر میکنید که این کناره‌گیری و ائتلافی که پیش اومد از طرف آقای جهانگیری نگاهی به این موضوع داشته؟
ببینید، نه، ما پیش‌فرضا که در صحبت‌های آقای خادم بود موافق نیستم. یک اینکه یک طرحی در درون یک اتاق فکری وجود داره که همه چیزو برنامه‌ریزی می‌کنه و در نهایت 100% برنامه‌اش رو محقق می‌کنه و اراده گرایانه بدون دخالت مردم، بدون دخالت گروه‌های سیاسی بیرون و داخل نظام سیاسی جمهوری اسلامی آدمش رو میکشه بیرون، نه، این دیدگاه حداقل در دوران رهبری خامنه‌ای از سال 76 به بعد نبوده و هیچ مرکزی رو نمیشه عنوان کرد که این مرکز نشسته از قبل برنامه‌ریزی کرده و کاملا هم به برنامه‌هاش دست پیدا کرده. مراکز متعددی هستن، نهاد ولایت فقیه هم خوب تب قدرت فائقه رو داره، ولی همیشه یک بحران، یا حالا بحران هم نگیم چون ابعاد زیاد نیست، یک چالشی بین نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتخابی حضور داشته و شکاف داخل قدرت و نوع واکنش جامعه باعث شده که به هر صورت انتخابات ها درد سرساز بشه برای جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم در طول حیات 4 دهه جمهوری اسلامی بزرگترین بحران در سال 88 و در ارتباط مستقیم با یک انتخابات به دست آمد. در این دوره انتخابات هم به حال 2 تا تفکر 2 تا نگاه در درون جمهوری اسلامی مقابل هم تفارایی کردن و سرنوشت کار، اگر فرض بر این باشه که قرار هست برونداد انتخابات از مسیر طبیعی بگذره و تخلفات و مداخله های غیرقانونی یا فراقانونی در حد متعارفی باشه که نتیجه طبیعی صندوق های رای رو عوض نکنه، این مردم هستن، یعنی اول از میزان نرخ مشارکت هست و 2 رأی دادن بخش‌های مختلف جامعه. حالا با این توضیح، در این انتخابات از ابتدا هم معلوم بود آقای جهانگیری برای حضور جدی در انتخابات نیامده بود، کاندیدای پوششی بود، کاندیدای حمایتی بود، چون تصور این بود که جریان مقابل با کاندیداهای متعدد میاد وسط و بر این اساس خب یکی باید باشه پاسخ بده و تو هم به نوعی سرمایه گذاری برای آینده بود.
من.
و از این لحاظ آقای جهانگیری موفق بود، منتها با نوع واکنش هایی که نشون داد فقط تردید وجود داره که آیا در 4 سال بعد صلاحیتش تایید میشه یا نه. چون این جهانگیری که در فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و به خصوص مناظره ها ظاهر شد، با اون جهانگیری که از ناحیه بیت رهبری پذیرفته شده بود تفاوت های غیر قابل انکاری نشوند. فرض دیگه هم این که واقعا رابطه الزام آوری بین تحولات در عرصه سیاسی آمریکا وجود داره با جمهوری اسلامی، نه این با توجه به مستندات فکت ها چنین چیزی نیست. این دو بحث با هم دیگه بی تأثیر نیستن، ولی رابطه علی معلولی و قطعی نمیشه بین این دو برقرار کرد و در این انتخابات به هر صورت کماکان این احتمال وجود داره که مساری مثل سال 88 رخ بده، ولی احتمالش پایینه. با فضایی که الان به وجود اومده به نظر میرسه دو قطبی روحانی رئیسی همون در مرحله اول انتخابات نتیجهش مشخص بشه و به احتمال زیاد آقای روحانی دوباره در ساختمان پاسدار باقی بمونه.
حالا اینو که ما نمیتونیم در این حد مشخص پیش بینی کنیم آقای افشاری.
گمان زنی داریم میکنیم.
بله.
من پرسید منم گمان زنم. من گمان زنیمو بر اساس این گفتم 100% تا روز انتخابات هیچی معلوم نیست. شاید مردم به ایران غافلگیر کنن هم بس.
بله. آقای خادم، آقای افشاری اشاره کرد به شکاف داخل قدرت و همونطور که میدونین رهبر ایران زمانی که آقای احمدی نژاد تلاش داشت وارد این رقابت ها بشه گفت که نمیخواد فضا دو قطبی بشه، اما ظاهرا همین الان فضا در واقع دو قطبی شده، خیلی جدی این فضا بین آقای روحانی و آقای رئیسی شکل گرفته، طیف نظامی امنیتی و طیفی که خب خودش رو اصلاح طلب و آزادی طلب مینامه. این فضای دو قطبی رو آقای خادم شما چطور میتونید ارزیابی کنید؟ مدیون چه هست؟
گفته های آقای افشاری کاملا درسته. من هم نظرم این نبود که اتاق فکر رژیم تصمیم میگیری که حتما چی کار بکنه، ولی هر رژیمی مخصوصا رژیم های توتالیتریان در مراحل مختلفشون برنامه های مختلفی دارن و این معناش این هست که خب این نکاتو در نظر گرفتن، حالا به چه نتیجه ای برسن. به درستی شما دارید میگید که این یک مبارزه است بین سپاه پاسداران و به اصطلاح اصلاح طلب ها یا اصلاح طلب ها در نقش آقای روحانی. من شک و تردیدی در این ندارم که این رقابت یه رقابت تا اندازه‌ای میتونه واقعی باشه، به علت اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای روحانی در طول 4 سالی که رئیس جمهور بوده تمام قدرتش رو به کار برده، به یک نحوی سپاه پاسداران از اداره کشور به معنای واقعی خارج کنه و موفق نشده. به دلیل یک دلیل خیلی بسیار بسیار ساده‌ای داره، چون آقای روحانی اعتقاد بارها ذکر این مطلب کرده که رژیم جمهوری اسلامی به فرمت فعلی نمیتونه دوام بیاره، بنابراین هر گونه تغییراتی درش باید اصولی باشه و تنها موقعی میتونه یه اتفاق بیفته که سپاه پاسداران از اقتصاد مملکت و سایر شونهای سیاسی کشور خارج بشه. در صورت که سپاه پاسداران طرز فکری دیگری داره و بارها این مطلب به عناوین مختلف آقای روحانی گفته که آقای روحانی شما ممکنه درست بگید، ولی اگر شما امنیتی مملکت رو در نظر نگیرید، فشار رو از روی مردم بردارید، رژیم زودتر سقوط میکنه. پس بنابراین این اختلاف طرز فکر بوده. من امیدوارم که آقای روحانی موفق بشه در طرز فکرش، ولی دیدگاه آینده اقتصادی مملکت و گرفتاری هایی که داره نه تنها در منطقه بلکه در تمام جهان براش مشکل هست که بتونه از این مرحله عبور کنه. فراموش نکنه که دو دشمن بزرگ رژیم داره، که عربستان سعودی با ثروت بیکرانی که داره، یکی اسرائیل که با قدرت سافت‌وری که داره، با سافت پاوری داره، با قدرت نرمی که داره، حامیان بزرگی در دنیا داره. پس فشارهای بیشتری رو رژیم خواهد گذاشت. ولی آنچه مسلمه که آیا رژیم میخواد در مقابل این قدرت ها مقاومت کنه، پس بنابراین احتیاج به کسی داره که جوابگو باشه، یک قدری سخت‌تر باشه. آقای روحانی اعتقاد به سخت بودن در جامعه بین المللی نداره. همونجوری که تکرار کردم و گفتم دوباره تکرار میکنم، آقای روحانی یک سرمایه ایست برای رژیم از نظر جهانی، چون هر گونه تغییری در ریاست جمهوری حداقل دو سال هر گونه تحولی رو که امثال آقای افشاری لازم میدونن برای بقای کشور و ادامه بشن عقب خواهند داشت، تا شناختی که از آقای رئیسی دنیا پیدا کنه و بتونه کمک کنه مسائل اقتصادی ایران. پس بنابراین اینقدر مشکل هست، اینو فراموش کرد که رژیم واقعا چه نوع شخصی رو میخواد. من امیدوارم به عنوان شخص خودم که حتما با اینکه اصلاح طلب نیستم و اعتقاد به اصلاح طلبی ندارم، چون این رژیم خارج از هر نوع اصلاح طلبی داره عمل میکنه، آقای روحانی دوباره انتخاب بشه که حداقل یه امیدی به قسمتی از نیروهای نمیدونم اصلاح طلب و ملی و غیره بده که شاید ایشون بتونه که نه تنها معیشت بهتری برای مردم ایجاد کنه، بلکه تا اندازه‌ای بتونه مسائل اجتماعی رو و سیاسی رو حل کنه.
آقای افشاری، شما چقدر موافق هستید با صحبت‌های آقای خادم در مورد این فضای دو قطبی در واقع؟
باید من این توضیح رو بدم که منده هم اصلاح طلب پارلمانتاریست نیست و من هم معتقدم این ساختار سیاسی موجود و قانون اساسی اصلاح پذیر نیست و حل مشکلات اصلی کشور رسیدن به توسعه پایدار، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیازمند تغییرات بنیادین و ساختار قدرت. منتها یه چیزی هست که به هر صورت برای میان مدت و دراز مدت فاصله بین آقای روحانی و رئیسی اگرچه معنادار هست، ولی تفاوت خیلی زیادی هم نیست بالاخره اگر بخوام در کلیت جغرافیای سیاسی ایران در نظر بگیریم. اما در این مقطع خاص، یعنی با توجه به چند واقعیت، این که نیروهای تحول خواه، کسانی که خواهان تغییرات سیاسی گسترده هستند، فراتر از این کار رئیس جمهور یا ترکیب اکثریت مجلس عوض بشه، فعلا در موضع قدرتمندی نیستن که بتونن یک عمل اجتماعی مؤثری انجام بدن و موازنه قوا رو عوض بکنن. دوم، باز نیروهای جامعه مدنی ایران هم کماکان در اونها که در اصطلاح عرصه میدانی حضور دارن در چنین وضعی رو سر میبرن. وضعیت اقتصادی کشور وضعیت نابسامانی هست و تحمل دیدگاه های ضد عقلانی رو نداره و ممکن هستش که یک به اصطلاح خطراتی به وجود بیاد و پیامدهای مخربی که دیگه قابل جبران نباشه در آینده. و همچنین با توجه به تغییراتی هم که در عرصه سیاسی آمریکا رخ داده، ریسک های مربوط به سیاست خارجی هم افزایش پیدا کرده. در مجموعه این شرایط ریاست جمهوری آقای روحانی، اگرچه بنده هم تردید دارم به دستاوردهای پایدار بزرگی منجر بشه، ولی در مقایسه با حضور فردی با مختصات ابراهیم رئیسی مزیت‌های بیشتری داره و این مزیت‌ها رو بیشتر در نحوه اداره اقتصادی جامعه می‌بینم. به هر صورت خب دولت علارغم که در حوزه‌های دیگه بازیگر اصلی نیست، ولی در حوزه مدیریت اقتصاد کشور نقش اصلی رو داره و به نوعی اون به اصطلاح عاملیت داره در اونجا. و خب دیدگاه های رئیسی تکرار همون دیدگاه های غلطی هست که داره احمدی نژاد اجرا شد و به اصطلاح اثرات منفی گسترده ای رو ایجاد کرد که هنوز آثارش باقی است. بنابراین برای حفظ بوروکراسی در کشور، دیوان سالاری در کشور، این که به اصطلاح دوباره اداره امور کشور به فرایندهای ضد عقلانی برنگرده و حرفای پوپولیستی وعده های پوچ و بی اساس دوباره زیرساخت‌های کشور رو به خطر نیندازه و باز هم بی جهت سطح تقابل در منطقه و جهان هم در سیاست خارجی افزایش پیدا بکنه، برای جلوگیری از اینها در این مقطع ریاست جمهوری آقای روحانی تداومش مفیده در این فضا. مگر نه قطعا این انتخابات یه انتخابات آزاد نیست، انتخاباتی نیست که همه سرمایه جامعه ایران در اون بروز پیدا کرده باشه، مردم امکان انتخاب پیدا کرده باشن، به نوعی مجبورن بین گلچین شده های شورای نگهبان تصمیم بگیرن. ولی به هر صورت تفاوت بین روحانی و رئیسی در حدی هست که در زندگی روزمره مردم، در مسیر فعالیت های معطوف به توسعه سیاسی، گذار به دموکراسی و توسعه پایدار معنادار هست و اثرگذار هست. بنابراین در همین حد، یعنی به نظرم باید یک برخورد واقع بینانه داشت، توقعات
بیش از حد نداشت، توقعات غیر واقعی رو بهش دامن نزد، بزرگنمایی نکرد در همین حد. یعنی نه حسن روحانی رو ازش یک چهره کاملا سفیدی باید ساخت که نمایانگر سوق دادن ایرانیان به سمت بهشته، و نه ابراهیم رئیسی تصویر کاملا مصفسیاه و جهنمه. اما تفاوت بین این دو هستش که ایرانیان حداقل از جبار ریاست جمهوری روحانی از جهنم دورتر میشن و بهش نزدیکتر میشن، ولی با رئیسی مسیر برعکس خواهد.